ساعت 2 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران شنیده شدن صدای فایر سنگین در اصفهان را ناشی از هدف قرار دادن چند شیء پرنده عنوان کرد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران انفجار صبح امروز در آسمان اصفهان مربوط به فایر سامانه‌های پدافند ضد هوایی به شیء مشکوکی دانسته که هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته است. و افزود کارشناسان مربوطه در حال بررسی ابعاد موضوع می باشند که پس از دریافت نتیجه مراتب را اطلاع رسانی خواهند کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرد که هیچ آسیبی به سایت‌های هسته‌ای ایران وارد نشده است. در پی گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه‌ای تایید کرد که سایت‌های هسته‌ای ایران هیچ آسیبی ندیده است. در این بیانیه همچنین آمده است که رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان خواستار خویشتنداری حداکثری همه است و تاکید می‌کند که تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید در درگیری‌های نظامی هدف قرار گیرند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده است که اوضاع را از نزدیک رصد می‌کند. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دمونا در حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را کذب و آن را اقدامی خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن دانست. در پای انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دمونا در سرزمین‌های اشغالی، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکذیب این خبر گفت نیروگاه دمونا در بانک اهداف اقدام تنبیهی اخیر جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی نبوده و انتشار این خبر یک دروغ بزرگ و اقدامی خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن برای فریب افکار عمومی است. در پای رأی‌گیری در شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد، آمریکا به عنوان تنها مخالف قطعنامه مذکور را وتو کرد. رأی‌گیری در شورای امنیت بر سر عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل بامداد امروز انجام شد و آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی این قطعنامه را وتو کرد. در این درگیری که صحنه انزوای آمریکا در شورای امنیت بود، تنها آمریکا رأی منفی داد و رأی انگلیس و سوئیس ممتنع بود. 12 عضو دیگر شورای امنیت به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند. اسرائیل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از آمریکا بابت این رأی قدردانی کرد و مدعی شد پیشنهاد شناسایی کشور فلسطینی پس از گذشت 6 ماه از حمله اکتبر پاداش به تروریسم است. در مقابل اما مایکل مارتین وزیر خارجه جمهوری ایرلند گفت که از وتوی آمریکا احساس ناامیدی می‌کند و اکنون زمانی است که سازمان ملل متحد باید جایگاه درست خود را در میان کشورهای جهان به دست آورد. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل هم در واکنشی شدید گفت شرم بر آمریکا بابت چالش با اراده بین‌المللی، چرا که این کشور و اسرائیل در حال برهم زدن روند تاریخ هستند. احمد عطاف نماینده الجزایر نیز وتوی آمریکا را ننگی بر پیشانی سازمان ملل تا ابد توصیف کرد. شایان ذکر است فلسطین از سال 2012 به عنوان ناظر در سازمان ملل عضویت دارد. تشکیلات خودگردان 11 روز پیش در نامه‌ای به شورای امنیت درخواست عضویت دائم فلسطین در این سازمان را بار دیگر مطرح کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از ملت فلسطین خواست از امروز جمعه تا دوشنبه آینده به مسجد الاقصا آمده و در آن تجمع و تعصم کنند. حماس امروز با صدور بیانیه از ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس و داخل سرزمین‌های اشغالی خواست که از نماز جمعه امروز تا دوشنبه آینده برای حفاظت، دفاع و خونسا کردن توطئه‌های رژیم صهیونیستی و مسجد الاقصی آمده و در آن اعتکاف و تحصن کنند. در بیانیه جنبش حماس آمده است که شهرک نشینان صهیونیست که به اصطلاح خود را جماعت هیکل می نامند، می خواهند با برپایی آیین یهودی و قربانی کردن در صحنهای مسجد الاقصی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به این مکان مقدس هتک حرمت کنند. جنبش حماس سراسر امت اسلامی و آزادگان جهان را به تشدید همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از غزه، قدس و مسجد الاقصی و مبارزات مشروع ملت فلسطین تا توقف جنگ و احقاق حقوق این ملت در زمینه آزادسازی سرزمین و مقدسات خود دعوت کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت رژیم اسرائیل باید وادار شود از تکرار هر گونه ماجراجویی نظامی بیشتر علیه منافع ایران دست بردارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت در صورت هر گونه استفاده رژیم اسرائیل از زور و تعرض به منافع ایران، جمهوری اسلامی ایران نیز در استیفای حق ذاتی خود در دادن پاسخ آنی، قاطع و قوی به آن پشیمان به آن و پشیمان ساختن قطعی و کامل این رژیم لحظه ای تردید نخواهد کرد و این تصمیمی تغییر ناپذیر است. امیر عبداللهیان در ادامه افزود حمله موشکی 1 اپریل رژیم تروریست اسرائیل به ساختمان سفارت ایران در دمشق نشان داد که این رژیم حتی در نقض اصل بنیادین مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک و نادیده انگاشتن کنونسیون های شناخته شده وین تردید نمی کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با انتقاد از انفعال سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص محکومیت حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق یادآور شد که شورای امنیت به خاطر رفتار کاملا غیر مسئولانه آمریکا، بریتانیا و فرانسه در واکنش به این حمله مطلقاً غیر قانونی از صدور یک بیانیه محکومیت صرف هم عاجز ماند. امیر عبداللهیان همچنین با یادآوری اینکه ایران همواره بخش مثبت تحولات منطقه در تثبیت صلح و امنیت پایدار و از جمله مبارزه با تروریسم بوده است گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و ترور سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش در بغداد نیز گواهی بر این موضوع است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با اشاره به تحولات بارکه غزه و با انتقاد از حمایت‌های همه‌جانبه کشورهای غربی از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در بارکه غزه خاطر نشان کرد که علی‌رغم تصویب 3 قطعنامه و 1 بیانیه مبنی بر درخواست توقف فوری جنگ و ارسال همه‌جانبه کمک به مردم فلسطین، رژیم اسرائیل با وحشیگری تمام و کشتار و تخریب ادامه داده که نتیجه آن شهادت بیش از 34,000 غیر نظامی فلسطینی است که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. امیر عبداللهیان همچنین پیشنهادهایی برای حل بحران غزه مطرح کرد، از جمله برقراری آتش‌بس فوری در تمام مناطق غزه، رفع محاصره انسانی در بارکه غزه و تبادل اسیران، خروج رژیم صهیونیستی از بارکه غزه، تحریم‌های جامع و فوری تسلیحات علیه رژیم اسرائیل اعمال و از قرار موقت الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری و فراهم ساختن زمینه محاکمه و مجازات تمامی آمران، عاملان و حامیان جنایات اسرائیل به دلیل ارتکاب نسل‌کشی، کشتار هدفمند خبرنگاران، کارکنان نهادهای مردمی خدمات رسانی حمایت شود. همچنین امیر عبداللهیان در ادامه رایزنی‌ها و ملاقات‌های دیپلماتیک خود در نیویورک در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت با وجودی که ایران قادر بود عملیات تنبیهی وعده صادق را در شعاع گسترده‌تری انجام دهد، صرفاً آن بخش از مواضع نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که از آنجا حمله به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق صورت گرفته بود. امیر عبداللهیان ضمن یادآوری اینکه امنیت منطقه برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و متحدانش در حال قتل عام و نسل‌کشی کودکان و زنان بی‌دفاع فلسطینی در بارکه غزه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
خب شنونده های عزیز و محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه چوکی داغ را بشنوید. پس از آن هم برنامه جهان رنگ تقدیم شما خواهد شد.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. خب شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاییم که برنامه این هفته از واکنش حکومت طالبان به اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی شروع کنیم. چی یک اقدامی هم بود، اما تو زد جو جو کرد این رژیم غاصب کودک کش جنایتکاره. نخورده بودی نه؟ حالا بگی زدی ضربتی نوش کن، نوشک جانت. خب سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیامی حمله ایران به سرزمین‌های اشغالی را دفاع مشروع خواند. عبدالقهار بلخی افزود رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود شعبه سفارت ایران در دمشق، پایتخت سوریه را خلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی در روز اول آپریل هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه این پیام اضافه کرد رژیم صهیونیستی از اکتبر سال گذشته تا کنون به نسل کشی بیش از 33,000 غیر نظامی در غزه اقدام کرده و جنایاتش ادامه داره و سعی در تجاوز به حریم دیگه کشورها و گسترش ناامنی در منطقه داشته تا توجه جهان را از جنایات خود در غزه منحرف کنه. بلخی از کشورهای مؤثر جهان و منطقه خواسته که برای جلوگیری از گسترش بحران تلاش برای توقف جنایات رژیم اسرائیل تسریع کنند. کشورهای جهان چی بگویم دیگه، در بین کشورهای اسلامی هم بسیار کم هستند که با رژیم اسرائیل مقابله کنند. تنها کشوری که به صورت قاطع با این رژیم مقابله میکنه و قاطعانه از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنه جمهوری اسلامی ایران است. بعضی از سران کشورهای اسلامی هم خودگه بیخی خود بدنام کردن، مثل امی پادشاه اردن که دمی قضیه اخیر از رژیم صهیونیستی حمایت کرد، بازون خدا زدش و به سرعت به منفورترین چهره عرب تبدیل شد. خب موضوع دیگه ای که سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان با بیان این که در نظام جمهوری شاهد بیشترین میزان غصب زمین در افغانستان بوده ایم گفت که این وزارت سراغ همه غاصبان زمین خواهد رفت. عبدالحکیم شرعی گفت همه تایید میکنن که در افغانستان غصب زمین وجود داره، اما هیچ کس نمیگه این غصب توسط چه کسی صورت گرفته. وی با بیان این که هیچ غاصب زمینی نمیخواد به این نام معرفی شود گفت هر رئیس حزبی، مسئول دولت قبلی و بزرگ قومی که به این وزارت فرا خوانده میشن میگن ما را غاصب خطاب نکنین و به ما توهین نکنین، اما برخی از رهبران حکومت قبلی غاصب زمین هستند. خب حالی برگردیم به مسائل سیاسی و روابط حکومت طالبان با کشورهای دیگه. دکتر عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که اگرچه معاون وزارت اقتصاد است به مسائل سیاسی هم علاقه داره و در این زمینه گپ هم میزنه، پیشتر در گفتگوی دمی مورد صحبت کرد. در ابتدا هم در مورد روابط حکومت طالبان با کشورهای مختلف دنیا از او پرسان شد و ای که چطور تا به حال این حکومت با بسیاری از کشورها روابط برقرار نکرده یا نتانسته برقرار کنم، که او هم این تو پاسخ داد.
در حال حاضر ما روابط حسنه و نیک و همراه با احترام متقابل با بسیار از کشورها داریم. 38 نمایندگی سیاسی ما فعال هست و همچنین شماری از کشورها روابط غیر رسمی با ما داره و در حوزه تجارت، اقتصاد و مسائل ترانزیتی ما مناسبات گسترده با بسیار از کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه داریم. بنابراین نفس قضیه نشانگر این است که سطح مناسبات ما در حال افزایش است، اما علتی که ما هنوز با قدرت‌های بزرگ روابط متعارف و روابط رسمی و دیپلماتیک نداریم، ما فکر میکنم به چند تا متغیر ارتباط پیدا میکنه. اول اینکه دکترین سیاست خارجی افغانستان بعد از استقرار امارت اسلامی تغییر ساختاری درش به وجود آمده و ما میخواهیم که یک کشور مستقل باشیم، نه متحد کدام کشور نه نوکر کدام کشور باشیم، بلکه بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیریم و این یک سوی برداشت را برای بسیار از کشورها به وجود آورده، در حالی که ما تاکید میکنیم که سیاست ما تعامل و همکاری با همه هست، اما سیاست متوازن متعادل بدون وابستگی به کدام کشور همسایه منطقه و فرا منطقه. نکته دوم است که در سیاست خارجی ما عمر مداخله گرایی و سلطه طلبی پایان یافته و ما به هیچ قدرتی اجازه نمیدیم که در امور داخلی ما مداخله داشته باشه. این هم برای شمار از کشورها که عادت کرده بود در امور داخلی ما با بهانه های مختلف مداخله داشته باشه سخت تمام شده و قطعا کارشکنی در ارتباط با تعامل و بحث بر رسمیت شناختن از سوی از این کشورها هم مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته.
خیلی شما میگین ای که با بسیاری از کشورها رابطه ندارین یا رابطه رسمی ندارین گناه شما نیست، گناه خودشان است. اونا میخوان دخالت کنن و حکومت طالبان وابسته به اونا باشه و شما میره نمیخواین. خدا کنه که واقعا همین قسم باشه. خب دیگه چی؟
نکته دیگه ای که من میخوام تاکید بکنم است که اصولا نظم حکمرانی در افغانستان دچار یک تغییر ساختاری شده و این هم باعث شده که بسیاری از کشورها برداشت های غلطی داشته باشند، در حالی که ما میخواهیم یک نظام مشروع باشیم که هم مشروعیت داخلی را داشته باشیم و هم مشروعیت بین المللی را داشته باشیم و به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه ای سهم داشته باشیم و در واقع عضو فعال جامعه بین المللی باشیم. افغانستان میخواهد عضو مسئول، پاسخگو و متعهد و در چارچوب مکانیزم های بین المللی مشارکت داشته باشد و در واقع یک نقش مثبت را در تامین صلح، ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه ایفا بکنه.
ای که میگین میخواین هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت بین المللی داشته باشین و به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در معادلات منطقه سهم داشته باشین و عضو فعال جامعه بین المللی باشین و از این گپا، اما اقدام خاصی برش انجام نمیتین، یعنی حکومت طالبان برش اقدام خاصی انجام نمیته، بر ما بسیار جالب است. با جزئیات گپ مالی نمیپردازیم چون کاملا واضح است و قبلا زیاد پرداختیم.
یکی از کارویژه‌هایی که ما میخواهیم در عرصه سیاست خارجی او را مطمئن نظر قرار بدیم است که ما میخواهیم که یک کنشگر باشیم نه تماشاگر و این به مذاق بسیار از کشورهای دور و نزدیک خوش نمیآید. به این معنا که افغانستان در تمامی معادلات بین المللی نظریات خاص خود داشته باشد، منافع ملی خاص خود پیگیری بکنه و در واقع تسلیم فشار حد اکثری یا سیاست و پالیزی در واقع تغییر نظام قرار نگیره. شمار از کشورها هنوز هم این دو تا محور که من اشاره کردم دنبال میکنه، هم فشار حد اکثری رو میخواد بر این نظام و بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، از سطوح امنیتی گرفته تا اقتصادی و تا تجاری و ترانزیتی و تا مباحث جوراهبردی. دومی که ما میخواهیم در واقع به عنوان یک قدرتی که در جغرافیای زندگی میکنیم که حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم و نقش مهم و وصل کننده را در اوراسیا بازی میکنیم، این نقطه هم برای شمار از کشورها که میخواد موقعیت ژئوکنومیک افغانستان به چالش بکشه قابل قبول نیست. به این دلیل که در واقع روندی که در افغانستان در حال حاضر مطمئن نظر قرار گرفته یک روند کاملا پیچیده هست، چند متغیره و چند لایه هست و این قطعا یک زمانی را در بر میگیره. یعنی اگر امارت اسلامی نبود، یک نظام دیگه هم میبود، قطعا با چنین چالش های ژئوراهبردی مواجه میشد.
اما حکومت طالبان خودش محدودیت‌های زیادی را بر مردم افغانستان و روابط خود با دیگر کشورها ایجاد کرده که عادی شدن وضعیت دشوارتر کرده. اگه شما از مشروعیت داخلی و بین‌المللی و تعامل و روابط بیشتر با دیگر کشورها و تغییر روندها گپ میزنین، شرایطشان فراهم کنین دیگه. به هر صورت افغانستان نیاز داره که با دیگر کشورها روابط داشته باشه، به ویژه روابط تجاری و اقتصادی و واردات و صادرات که وضع اقتصاد و معیشت مردم بهتر شود، نه؟ اما دنیا هنوز شما را به رسمیت نشناخته و این خودش در این عرصه مشکل ساز است دیگه.
ببینید وقتی که ما در حوزه تجارت و ترانزیت با کشورها مناسبات داریم که یک دولت متعارف میتونه او را داشته باشه، مفهوم ازی به رسمیت شناختن است. ما در نظام بین الملل زندگی میکنیم که قدرت و زور ماهیتی ساختاری نظام تشکیل میده. یک نظام کاملا آنارشیک، یک قدرت برتر کنترل کننده وجود نداره. بنابراین هر قدرتی که زوری بیشتر داشته باشه، زور سیاسی، اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیک و در واقع جوراهبردی، او میتونه تاثیرات بیشتر داشته باشه. بنابراین کشورهایی که میخواد با ما رابطه رسمی داشته باشه، به دلیل نگرانی که از او قدرت ها داره، چون اونها نهادهای بین المللی را به دلیلی که تامین میکنه در کنترل خود داره و تسلط همه جانبه بر منابع مالی جهانی داره، خب کشورها نگران است مبادا تحریم شوم، مبادا زیر فشار قرار بگیره، به این دلیل که اینا در واقع وارد او داد و ستتی به مفهوم متعارف و رسمی با ما نشده. خب خوبه که این موضوع رو ما به این صورت تبیین میکنم که ما در یک نظام بین المللی تک چند قطبی یا چند قطبی زندگی میکنیم. بنابراین در چنین وضعیت سیاست قدرت های بزرگ در آسیا پاسیفیک، در هند پاسیفیک و در آسیای مرکزی، در شرق میانه و در قفقاز دچار تعارض استراتژیک هست. بنابراین یک وضعیت را برای کشور ما با توجه به اینکه ما در قلب آسیا قرار داریم و پیشتر ما توضیح دادم که کوریدور اوراسیا هستیم و دروازه گشایش سیاست های اقتصادی و تجاری به طرف شرق میانه هستیم، حلقه وسط آسیای مرکزی و جنوبی هستیم، این موقعیت باعث این شده که ما بسیار با احتیاط عمل بکنیم. بنابراین تعارض منافع ژئوپلیتیکی که بین کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل در تمامی منطقه وجود داره، باعث این شده که بحثی بر رسمیت شناختن ما هم از سوی ما با تاخیر روبرو شود و هم کشورها با توجه به او تعارض منافع نتونن تصمیم گیری داشته باشند.
آری خود تصمیم اوناست، شما چه اقداماتی انجام دادین برای تغییر شرایط؟
ما بحث خود را محتاطانه دنبال میکنیم. من تاکید کردم با توجه به این موقعیت ژئوپلیتیک، هر قدرتی که بخواهد در آسیا پاسیفیک یک نقش فعال داشته باشد، در اقیانوس آرام تاثیرگذار باشد، در مرکز انرژی های فسیلی قرار داشته باشد، در خاورمیانه به عنوان هارتلند انرژی تسلط داشته باشد، باید جغرافیای افغانستان را زیر نظر داشته باشه و به گونه‌ای در اینجا حضوری یا رسمی یا غیر رسمی یا حتی استخباراتی خود داشته باشه. به این دلیل که من پیشتر گفتم این روندها دیگه برای ما قابل قبول نیست، چون ما می‌خواهیم که در تمام امور سیاست خارجی و داخلی ما در اختیار مردم افغانستان باشه و مردم ما نقش کلیدی را داشته باشه. بنابراین ما با توجه به این معادله چند متغیره احتیاط لازمه میکنیم که مبادا افغانستان بار دیگه صحنه جنگ های نیابتی قرار بگیره و کشورهای مختلف در واقع منافع متعارض خود در حوزه افغانستان دنبال بکنه.
ما چی بگویم دیگه، یک رقم گپ میزنین که هر کس نفهمه فکر میکنه افغانستان یکی از کشورهای پیشرفته است و مرکز اقتصاد و تجارت و انرژی دنیاست. شما میگین که خواستار روابط نیک با تمام کشورها هستین. کدام کشورها نمیخواین که با شما روابط داشته باشن؟
کشورهایی که احساس میکنن در افغانستان مثل گذشته دیگه نمیتونه اون نقش کلیدی و ژئوپلیتیکی و ژئوراهبردی رو ایفا بکنه، قطعا اینا راهبرد خود تغییر داده، سیاست آن سوی افق نسبت به حوزه افغانستان دنبال میکنه، از دور میخواین نظارت و کنترل خود داشته باشه، از طریق اعمال فشارهای اقتصادی و تجاری میخواین بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد بکنه، میخواین مردم را از حاکمیت دور بسازه، میخواین گسستهای قومی رو در افغانستان افزایش بده و در واقع با عنوان یک کنشگر یا تک هژمون همچنان ساختار منطقه را در کنترل خود داشته باشد. بنابراین هر قدرتی که با چنین اهداف راهبردی نظم بین المللی را میخواهد در کنترل خود داشته باشد، با ما نمیخواهد روابط رسمی داشته باشد و به کشورهای دیگه هم اجازه نمیده که این تعامل رسمی را با امارت اسلامی از سر بگیره. ما دیگه دوچار سرگردانی استراتژیک نیستیم. سیاست خارجی ما تعریف شده، اصول و متغیرها و مبانی این سیاست خارجی واضح و روشن است و این اعلام هم کردیم. یعنی ما اینطور نیست که سیاست اعلامی با اعمالی ما متفاوت باشه، نه. ما به خاطر از اینکه اصولا به دیپلماسی سری باور نداریم، همه چیز میخواهیم که روشن برای مردم ما باشه و برای کشورهایی که با توجه به منافع مشترک میتونه در ایجاد یک نظم بومی منطقه‌ای و در ایجاد شکوفایی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای با ما همکاری داشته باشه، باید در پرتو روشنایی تصمیم گیری بکنه. به این دلیل است که ما سیاست خارجی خود را واضح و روشن اعلام کردیم و سیاست اعمالی و اعلامی ما یکسان هست.
امی واژه‌های رقم هم که سیاستمدارا به کار میبرن جالب است. مثلا امی سیاست اعلامی و سیاست اعمالی. شما میگین که سیاست اعلامی ما با سیاست اعمالی ما یکیست. حالا نمیفهمم که یکیست یا نه، اما در بسیاری کشورها واقعا یکی نیست. یک چیز اعلام میکنن اما یک رقم دیگه اعمال میکنن.
ما
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم برنامه چوکی داغ، ما در برنامه های قبل در مورد برخی فعالیت های شرکت انکشاف ملی یا توسعه ملی گپ زدیم، مثلا در مورد پروژه کانال قشتپه، بندها، کانالها، بعضی از پروژه های عامل منفعه دیگه، اشتغال و مسائلی از این قبیل. در این برنامه هم میخواییم بریم سراغ ریاض الدین شریفی، معاون انسجام امور تولید و تجارت شرکت انکشاف ملی افغانستان، و در مورد برخی دیگه از فعالیت های این شرکت ازش پرسان کنیم، مثلا در مورد چگونگی رابطه این شرکت با مردم و کسایی که مشکلاتی در زمینه فعالیت های مربوط به این شرکت دارن.
ما یک رابطه عامه ایجاد کردیم و در اونجا بخشی سم شکایات ایجاد کردیم که در این سم شکایات ما شماره ها را تکثیر کردیم، حتی در ولایات، حتی در هر جایی که ما کار داریم، همو بنرایی که ما داریم شماره ها و ایمیل و واتساپ نوشته کردیم که اگر کدام شکایاتی دارین، کدام مواردی را که شما در ادارات ما میبینین، به این شماره ها تماس بگیرین. در رابطه عامه ما این بخش ایجاد کردیم، کارمند به خاطر ازی هستن. و موضوع دیگه‌ای که خیلی مهم است، مقامات شرکت انکشاف ملی، شخص خود رئیس عمومی شرکت انکشاف ملی با پروژه ها و با کارمند ها و با مراجعین در ساحه دید و دید زیاد داره. شما در قسمی که در گزارشات میبینین، سفرهای به پروژه ها، به برنامه هایی که ما تحت کار داریم، در اینجا نظارت میکنن. و همچنان ما به خاطر مبارزه با فساد ریاست نظارت و ارزیابی داریم که یا دوامدار نظارت میکنه از بخ.
اگه این نظارت ها اصولی و برای حل مشکلات موجود باشه، بسیار خوب است. اما بسیار پیش میای که ناظران میرن یک سری میزنن و شرایط بررسی میکنن، اما اقدام خاصی برای حل مشکلات نمیشه. شما برای ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های کارکنان شرکت چه اقداماتی انجام دادین؟
ارتقای ظرفیت کارمندا بدون شک یک از بخش مهم در یک اداره است که ما ظرفیت سازی باید داشته باشیم، خصوصا در افغانستان. ما از جمله کشورهایی هستیم که باید الگوبرداری خوب از کشورهای پیشرفته و از کشورهای در حالت انکشاف داشته باشیم. جهت بلند بردن ظرفیت کارمندای ما برنامه‌های آموزشی در بخش مدیریت، در بخش مدیریت پروژه ها، در بخش تدارکات، در بخش مالی و همچنان در بخش سیستم‌های نوی را که ما ایجاد می‌کنیم، در بخش سیستم‌های چون سیستم‌های تکنیکی هر دو سال بعد سه سال بعد تغییرات می، مثلا یکی از آله‌های انجینری مثل جی پی اس و دی جی پی اس و مثل توتال و مثل یا تغییرات در برنامه‌های از میای که ما دوامدار برای ارتقای ظرفیت کارمندای تکنیکی ما، کارمندای مالی و کارمندای اداری ما برنامه دوامدار داشتیم که ما در سال گذشته 110 نفر آموزش دادیم در بخش‌های مختلف، که در سال آینده ما برنامه‌های بزرگتری را به خاطر ارتقای ظرفیت روی دست داریم.
با توجه به اینکه شرکت انکشاف ملی یک شرکت فنی است و تجهیزات زیادی داره، برای نوسازی و بروزسازی تجهیزات کار خاصی می‌کنین؟
شرکت انکشاف ملی خوشبختانه در افغانستان یک شرکت ملبس با تکنولوژی مدرن است. شما وقتی که مراجعه میکن به شرکت انکشاف ملی، مراجعین داخل میشه، اولین کارش با مو دستگاه اوتوماتی که برش نوبت گرفته میشه، سویچ میکنه، بخشی را کار داره، برش از اونجا نوبت داده میشه، بعد با سیستم ثبت میشه، سیستم در اونجا برشون میگه که در اینی بخش شما مراجعه کنین. وقتی با سیستم مراجعه میکنن، در رابط عامه ما به صورت اوتومات اسنادای از یا ثبت میشه، برای از یا یک تیکت داده میشه، تیکت رسیدی اسناد و یا تیکت ملاقات برای از یا داده میشه که شما دهی تاریخ دهی ساعت مراجعه کنید. و موضوع بخشای تکنیکی ما امروز ماشینریایی که در قشتپه استفاده میشه، خصوصا در بخش پایلینگ، پایلای میخی که اونجا زده میشه، در افغانستان کم استفاده شده بود، و دستگاهایی را که ما در بخش انجینری استفاده میکنیم، مثلا فعلا در ساحات ما از دی جی پی اس استفاده میکنیم که قبلا جی پی اس بود، امروز دی جی پی اس است، که دی جی پی اس دقتی از چند میلی است در اندازه‌گیری. و در سیستم اداری ما یکی از ادارات مدرن پیشرفته افغانستان است انکشاف ملی، و ما افتخار میکنم که عضو خانواده اداره انکشاف ملی هست.
افتخار کنین آقای شریفی بی که عضو اداره یا شرکت انکشاف ملی هستین. اگه با گفته خودتان واقعا در اداره انکشاف ملی تجهیزات و ماشینالاتی دارین که خطایش در حد چند ملی است، خجای افتخارم داره. شما خوب میکنین که افتخار میکنین. عالی همکاری و هماهنگیتان با دیگه